أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم این است که از مسائل مربوطه به خیاره این است که این شرط خیار به خیاری بودن بی که اگر ثمن را برگردون مثمن استرداد بشود، گاهی مربوط به کل است، گاهی مربوط به جزء، گاهی میگوید به این که این خانه را که به شما فروختم هر وقت ثمن را برگردیدم کل خانه برگرده، که تا کنون بحث در این محور بود. گاهی به لحاظ بعض است، میگوید به این که نیمی از ثمن را که برگردوندم نیمی از خونه به هم برگرده که من و تو با هم شریک باشیم. این یه فرض. فرض دیگر آن است که بگوید که من این خانه را که شش دنگ است هر وقت یک ششم را آوردم یک ششم این خانه به من برگرده، به تدریج وقتی شش ششم را آوردم کل خانه به من برگرده. آیا این تبعیض در بیع خیاری راه دارد یا راه ندارد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در مسئله ششم که همونطوری که به خیاری به شرط خیار با رد ثمن در کل راه دارد، در جز هم راه دارد. برخی ها نقد کردن از پیشینیان که این راه صحیح نیست. اون بزرگانی که این راه را صحیح ندانستند و نقد کردند دو تا دلیل آوردند. حالا این یا هر دو دلیل مال یک گروه هست یا یک گروه اون دلیل و یک گروه این دلیل آوردن. گفتن به این که این دلیل نقلی برخلاف اوست و دلیل عقلی هم برخلاف اوست. اما دلیل نقلی برخلاف اوست برای اینکه در همون المؤمنون عند شروطهم آمده است، مگر شرطی که خالف کتاب الله، چیزی که مخالف کتاب و سنت باشد، چنین شرط ممضا نیست. به یه حقیقتی است که سمن به جای مسمن و مسمن به جای سمن قرار میگیرد. اگر فرض شده است این مبادلت و مالن به مالن به حال اصلی برمیگرده، یعنی سمن مال مشتری میشه مسمن مال بایه، دیگه تبعیض بچه ندارد. به دیگه مبعض نیست. بی آن است که سمن در قبال مسمن و مسمن در قبال سمن باشد. اگر مستقر است که همین تبادل هست، اگر منفسق شد که دوباره همون حال اولی برمیگردن، یعنی کل سمن میشه مال مشتری و کل مسمن میشه مال بایی. دیگه بعض و یه مقدار و دون مقدار دیگر این مخالف با حقیقت بی است که سنت او را امضا کرد. این دلیل نقلی بر بطلان این شرط که گفتن این مخالف سنت است. دلیل عقلیشون این است که التزام به امر بسیطیه، به که چند تا انشا و چند تا التزام نیست که یه التزامه. اگر التزام به امر بسیط است، اگر انشا یه امر بسیط است، همون طوری که تعلیق بر نمیدارد تبعیض هم بر نمیدارد. بالاخره انشاء متوجه شد به این که این کل در برابر اون کل قرار بگیرد، کل سمن در مقابل کل مسلمان. دیگه نمیشود گفت اگر بعضی سمن را برگردوند فقط بعضی مسلمان برگرده بعضی دیگر بر نگرده که. بنابراین با این دلیل عقلی که انشاء و التزام تبعیض پذیر نیست و اون دلیل نقلی که تبعیض مخالف سنت است، گفتن به این که در این مسئله ششم که شرط تبعیض روا نیست. لکن هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست. اما دلیل نقلی سنت که نیامده بفرماید به این که حقیقت بی این است ولا غیر، حقیقت شرط این است ولا غیر، بی رو امضا کرده که بله بی مبادلت و مال به مال، اما قراردادهای اغلایی که او تصرف نکرده. اغلا گاهی این چنین قرار میدن و گاهی اون چنان، همون طوری که اوف بالعقود و فرمود هر عقدی را به هر وقتی که بستید امضا کنید. المؤمنون عند شروطهن، هم پیامش همین است، هر شرط و تعهدی را با هر وقتی که بستید وفا کنید. المؤمنون عند شروطهن، مثل المؤمنون عند عقودهن. بنابراین تبعیض یک امر قراردادی است. اگر طرف هم چیزی را قرارداد کردن، کجا مخالف سنت است؟ المؤمنون عند شروطهن، فرمود هر شرطی را با هر وعده‌ای که بستی رواست، مگر اینکه مخالف کتاب و سنت باشد. شارع مقدس که فتوا نداد تبعیض باطل است که. پس بنابراین این مخالف کتاب و مخالف سنت و مانند آن نیست. اینا که نمیخوان بگویند به اینکه حقیقت بی اینه، میگن حقیقت بی همون تبدیل سمن است به مثمن یک. موقع رد کردن گاهی کل رد میشه، گاهی جز رد میشه، طبق قرار داره. اما دلیل عقلی که برخلاف اقامه کردی، این هم ناسواب است. برای اینکه درست است که التزام تبعیض پذیر نیست، انشاء تبعیض پذیر نیست، یه امر بسیط است. اما ما که در التزام و انشاء تبعیض روا نداشتیم، ما در ملتزم و منشاء این تبعیض را روا داشتیم. یه وقتی انشاء میکنن کل را، یه وقتی انشاء میکنن بعض را. شرط یه انشاء خاصی است، یه التزام مخصوصی است. این التزام گاهی تعلق میگرد به اینکه اگر کل سمن را آورد کل مسلمان برگرده، گاهی میگن اگر بعض سمن را آوردن بعض مسلمان برگرده، یا هر اندازه که سمن را آوردن معادل اون مسلمان برگرده. این تبعیض در ملتزم است، این تبعیض در منشأ است، نه در التزام و انشاء. تا شما بگید انشاء و التزام به امر بسیط است و تبعض پذیر نیست. پس نه دلیل عقلی بر منع است، نه دلیل نقلی. گاه عموم المؤمن عند شروطه میشه محکم. اینو شرط کردن که به این سبب به اختیاری داشته باشن. و به اختیاری هم چند جور تصور میشه. ما انهای این رو ترسیم میکنیم، بعد هم بگیم کجا اگر تخلف شد اون طرف مقابل خیار داره. یک قسم آن است که میگوید که من این خانه را که فروختم، این شش دنگ را که فروختم، سه دنگش مورد نیاز من نیست، سه دنگش مورد نیاز من است. اگر من نیمی از این سمن رو آوردم، سه دنگش من برگرده. اصلا من اول اینجور قرار میدارم. این کجاش مخالف کتاب و سنت؟ مثل این که این خانه مال دو نفر باشه، دو تا برادر باشه که به ارث بردن، یه برادر اون سه دنگش رو با بیع لازم بفروشه، یه برادر اون سه دنگ خودش رو با بیع خیاری بفروشه. این محضوری داره؟ این تبعیض باطلی است. اون برادر که مالک این صدوم بود نیاز به این صدوم نداشت، به بیع مطلق فروخت. اون برادر دیگر که نیاز به این خانه دارد با بیع خیاری فروخت. از همون اول این خانه با دو بیع خریده شده، یکی مطلق یکی مشروط، یکی لازم یکی خیاری. الان هم که مال یک نفر است همینجور موعظن میفروشه، میگه نسبت به اون سه دوم من خیار ندارم چون لازمم ندارم، نسبت به این سه دوم بله خیار دارم که اول سمن رو برگردوندم به مقدار این کالا مسلمان برگردیم. این یک فرض که کل خیار مربوط به بعض است، در اون بعض دیگر اصلا خیار نیست. فرض دیگران است که میگوید در این شش دنگ هر وقت یک سهم از شش سهم سمن رو آوردم بتوانم یک دنگ از شش دنگ رو فسخ کنم. حالا یا خود رد فسخ فعلی است یا مقدم است برای رد فسخ، چه اون پنج فرض مرحوم شیخ یا هفت فرض مرحوم آینی یا هشت فرض مرحوم اسلام کاظم به همون فروض گذشته تصویر میشه. این هم محضور میده چون طرفین بر تبعیض رضا دادن و مشتری هم خیار تبعیض صفقه نداره. برای اینکه شرطی نکردن که بر خلاف او عمل شده باشه، که نه صورت سالسه خیارت با صفقه میاره و اون اینه که شرط کردن که کل این شش جنگ با بیع خیاری فروخته شده، که هر وقت یک ششم سهم سمن را برگردون یک ششم خانه را استرداد بکنه، و قراردادشون هم این است که مجموع را تدریجا استرداد کنه، یعنی پول را تدریجا بده، مسمن را تدریجا بگیره. این تو قراردادشونه، ولی آمده در اثنای کار نیمی از قرارداد عمل کرده، نیم هم قرارداد عمل نکرده، یعنی مثلا پول سدونگ را داده، سدونگ را استرداد کرده، اون سدونگ نیورده بده، وقت هم گذشت، چون اگه وقت باقی باشه مشتری خیاز تبع و صفقه نداره، ولی وقت گذشته باشه مشتری خیاز تبع و صفقه داره. میگه قرار ما این بود که این خانه را کلا به من بفروشی، فروختی، قرار این بود که تمام این سمن را تدریجا بیاری و تمام مسمن را تدریجا استرداد کنی، و تو به این قرار عمل نکردی، نیمی از سمن را آوردی، نیمی از خانه را استرداد کردی، حالا من میخوام شریک تو بشم، خب نیستم، من قبول ندارم این شرکت را، حاضر نیستم با تو شریک باشم، حاضر نیستم خانه شریکی داشته باشم، این خیالت به آسفه داره. صورت سوم است که خیارت و او صفقه داره، برای اینکه برخلاف شرط عمل کرده. اما صورت اول و صورت دوم هم مشروع است، هم مقبول، خیارت و او صفقه هم در قانون است. بنابراین نه دلیل عقلی است نه دلیل نقلی که قائم شده باشه برخلاف این شرط، که این شرط باطل است، و خیارت و او صفقه هم برای مشتری نیست مگر در بعضی صور، و خیارت به اوی صفقه منافی با اصل استحد این شرط نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله ششم و مسئله هفتم رو به همه این، چون مطالب خیلی عمیق ندارد، بخشی از اینا هم مربوط به احکام الخیار است نه مربوط به اصل خیار در اینجا، لذا به همین وضع بگرمه. مسئله هفتم را که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی به دو سه سطر گذروندن، شرحی ندادن، برای اینکه تمام خطوط کلی مسئله هفتم در مسائل گذشته روشن شد. و این است که بیع خیاری اگر ما بخواییم به نص تمسک بکنیم و به قرار مردمی هم تمسک بکنیم، بله بیع خیاری غالبا در جایی که کسی احتیاج پول دارد، خانهش رو میفروشه، زمینش رو میفروشه، با بیع خیاری که اگر پول رو برگردوند سمن مسلمان برگرد. ولی این بیع خیاری در خصوص سمن هم هست. یه وقتی کسی میگوید به این که من الان به پول در فلون وقت به پول نیازمندم، من این خانه را میخرم به این شرط که اگر این پول را آوردم و به شما دادم، شما خانه را از من پس بگیری. در بیع خیاری کسی خانه خود را می فروشد با این شرط که اگر سمن را فراهم کرد و داد خانه برگردد، که میشه بیع خیاری، که غالبا همینطوره، با وضع مردم هم همینطوره. اما این به عکس آن است، کسی یک چیزی را می خره، دو احتیاجی که به خریدن داره، بعد میگد به این که وقتی این حاجتم برطرف شد، این کالا دیگه مورد نیاز من نیست، من هر وقت پولم رو آوردم، پول به شما دادم، این کالا این رو به شما برگردوندم، شما پول منو بدید. یک کسی رفته مسافرت تابستانی، چادری میخواد تهیه کنه، حالا چادر نیاورده، او لازم چادر رو نمیخواد بخره دائما داشته باشه، او یه مسافر چند روزه است، میگد من این چادر رو از شما میخرم، بعد از 10 روز اگر چون چی این پول رو آوردم، بعد از 10 روز اگر چادر رو شما برگردم، پول من برگردونم. این که این چادر برای او در شهر او مورد لزوم نیست، یعنی در مسافرت ناچار این چادر رو تهیه کنه، اجاره هم نمیدن. خب این میخره، میخره به اختیاری میخره، میگه من این چادر را از شما میخرم در این فصل تابستان یا در این یک ماه یا در این 10 روز، وقتی کارم تموم شد چادر را به شما برگردوندم، پول به من برگردوندم. در این گونه از موارد هم البته به یک قیمت بیشتری خرید و فروش صادر میشه، چون که در اون اصل صورت مسئله اولا، اصل مسئله به یک قیمت کمتری خرید فروخته میشه. کسی که خانه رو میفروشه به این شرط که اگر تا 1 سال من پول برگردوندم خونه من برگرده، به اقل من از ثمن قیمت میاره میفروشه. الان هم این کسی که در مسافرت چادر رو میخره به اکثر من از ثمن میخره، به اکثر من القیمه میخره. مگه این چادر قیمتش 10 تومن است، من 12 تومن میخرم؟ که این تقریبا منزله اجاره اون میشه. که اگر تابستان گذشت من این چادر رو به شما برگردم، شما پول من برگردونید، این میشه به اختیاری. نزدیک چون اقل و اکثر ملاحظه شده دیگه. این بایه که سمن رو چادر رو داره میفروشه، چادر قیمتش 10 تومنه، او داره 12 تومن میفروشه. این 12 تومن، این 2 تومنش برای همون سود اجاره است، منزل اجاره است. بله خب دیگه تفاوتی گرفته. برای همینه اینکه دست دوم میشه، این میشه دست دوم فروش یا مانندان، برای همون سودی که گرفته دیگه. مگر در بار مسئله اولا دست اول هست، در مسئله اولا هم اقل من قیمه است. اینکه شخص قبول میکنه میگه من خونه را الان از شما میخرم و شرط شما را قبول میکنم که اگر بعد از 1 سال تدبیر باید دارد، تا سه سال شما پول مرا برگردوندید، من خونه شما را خونه را به شما برگردانم، این به اقل من القیمه میخره تا سودش ترمیم بکنه. اینجا به اکثر من القیمه میخره. بنابراین گرچه اون چی که رایج تو مردم است فروش یک زمین یا خانه است به بیع خیاری، یک گرچه اون چی که در روایات آمده همین مطلب است و همین را از ائمه علیهم السلام سوال کردن و همین را اون زوات مقدس امضا کردن، دو، اما هیچ کدام در صدد حصر نیست. بنابراین اگر کسی در سفر تابستانی یا غیر تابستانی، حالا یا چادر و خیمه است یا نه یه هتلی است، یه مسافرخانه است، یه کاروانی است، در اینجا آمده اجاره هم نمیده، او میگوید من این هتل را، این مسافرخانه را، این رستوران را از شما میخرم به اکثر مدل قیمه، به این شرط وقتی این فصل زیارتی تموم شد، هر وقت این خونه را تحویل شما دادم، این مسافرخانه را تحویل دادم، پولی من برکرده، این مشروع دیگه. چه مانعی داره از اینکه المؤمن اندشوت مشابه حال این بشه؟ لذا رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله هفتم ذکر کردن، مرحوم آقای نانی با دو ساعت این رو خاتمه دادن، گفتن تمام خطوط کلی مطالب گذشت درباره این هست. چون وقتی عموم المؤمنون شامل میشه دیگه ما نیازی به نص خاص نداریم، همین که نصی برخلاف این نیامده کافی است در حجیت. اینها اون مرمت به این مسئله، این همه مرتبه عمده میمونه. یک مسئله هشتم که این مسئله شرط خیار، آیا مخصوص بیع است یا در غیر بیع جاری است؟ اگر در غیر بیع جاری است، در عقود دیگر جاری است یا عمی از عقود ایقاعات؟ این مسئله چون تقریبا 1-2 جلسه بحث میخواد، بخواست خدا روزه یک شنبه و دوشنبه، یعنی 16 و 17 خرداد که هنوز این امتحانات تو این سالون شروع نشده، انشاءالله میخونیم تا اینکه این تمام بشه به خواست خدا. حالا امروز این چهارشنبه است، تبرکاً دو تا حدیث قرائت بکنیم. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه مثل قالب بزرگان اینا در اربعین نویسی سعی میکردن که طبق اون حدیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من حفظ علی امتی 40 حدیث ها، یه اربعین داشته باشند. منتها هر کدام از علما مناسب با رشته خودشون اون احادیث انتخاب میکردن. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه احادیث مثلا اعتقادی و عرفانی و فلسفی و اینا رو انتخاب کرد، دیگران هم همینطور. مرحوم شهید بخشی از اینها مربوط به فقه هست، بخشی از اینها مربوط به فلسفه و کلام است، چون این بزرگوار فلسفه رو خدمت مرحوم محمد ابن جعفر رازی که اهل ورامین بود، این بزرگوار صاحب محاکمات قطب رازی، قطب رازی همین بزرگوار است. مرحوم شهید در شرح حال خودش دارد که من فلسفه را خدمت ایشون در شام خوندم. شما میبینید که برهانی مرحوم حاجی سبزوار رضوان الله علیه برای اثبات واجب تعالی ذکر میکند که این برهان یک سطر فرمایش مرحوم شهید اول است در اون رساله کلامیشون، منتها بعضی از حروف اطرافش قیچی شده تا به صورت شعر در بیاد، که اگر انشاءالله یه روزی مناسب شد این فرمایش مرحوم شهید رو ما میخونیم. مرحوم شهید در اون رساله توحیدیشون، کلامیشون که برای برهان برای توحید اقام میکنن، برای اثبات واجب اقام میکنن، میگن به اینکه در جهان یه موجودی هست، ما در این شک نداریم که تو عالم موجودی هست، ما که سفسطه رو نپذیرفتیم، واقعیت رو انکار نکردیم، بالاخره موجودی هست. اگر این موجود واجب بود پس ثبت المخلوق، اگر واجب نبود حتما واجب دارد. چرا؟ برای اینکه موجود غیر واجب که خود به خود به دنیا نمیاد، پیدا نمیشه، به مثل خودش هم که تکیه نمی کنه، برای اینکه یا دور است تسلسل بطلانن لابطالن لدور و تسلسل، این موجودی که واجب نیست حتما واجب دارد. هناک موجود انکان واجب است فهو المطلوب و الا افتقر الى الواجب لبطلان الدور و تسلسل. همین را حکیم سبزواری به صورت یک شعر در آورده، منتها بعضی از حرفای بالا و پایین رو کم کرده که نظر در بود. فرمود از الوجود کان واجب فهو و مع الامکان فقط فقط و مع الامکان قد سلزمه. این عین یعنی عین عبارت شهید است، شهید اول در اون فلسفه. از الوجود کان واجب فهو و مع الامکان قد سلزمه، همون عبارت مرحوم شهید اول در اون رساله کلامیه که برای اثبات واجب ذکر میکند، همون را که سبزواری به صورت نظم در آورده. منتها در اثر گذشت چند قرن بین شهید و حکیم سبزواری دو تا برهان اقامه شده. شهید مرحوم شهید اول در تقریر مسئله میگوید به این که اگر این موجود واجب بود که ثبت المطلوب، و اگر واجب نبود محتاج واجب است لبطلان دور و تسلسل، همین برهان معروف است. در این وسط های چند قرن برهان صدیقین هم ازش در آمده که مرحوم حکیم سبزواری در تقریر این شعر خودشون که عبارت دیگر همون شهید است، دو تا برهان یا این دو تا برهان، یکی برهان صدیقین یکی برهان متعارف را از یه شعر در میاره. میگه اگر حقیقت وجود فرض کردیم که خب واجب است دیگه، غیر در کار نیست، از خود وجود پی به وجوب میبریم، و اگر این محدود بود خب فقط استلزم واجب را لبطلان دور و تسلسل. اون چرا که مرحوم شهید به عنوان یک خط ذکر کردن، مرحوم حکیم سبزواری به صورت دو سه خط ذکر کردن. یکی این که این نظم در آوردن، و دوم این که اون برهان صدیقین را هم از همین در آوردن، و برهان دیگر را که برهان معروف بین حکماست اون را از فرمایش شهید استفاده کردن، و مرحوم شهید دیگه برهان صدیقین اشاره نکردن و همین برهان بطلان دور سلسل اشاره کردن. خب این کارها را مرحوم شهید داره، هم بحثای فلسفه و کلامی داره، هم بحثای عبادی داره، هم بحثای اخلاقی داره مانند. در این اربعین حدیث چند تا مطلب هست که بعضی از اینها در نوبت های قبل خونده شد. در بعضی از این احادیث نورانی آمده به اینکه کسی خدمت امام صادق سلام ابی حمزه سومالی از وجود مبارک امام صادق میفرم نقل میکند که اون از وجود مبارک جد بزرگوارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اعبد الناس من اقام الفرائض و اسخ الناس من ادى زکات ماله و ازهد الناس من اجتنب الحرام و اتقى الناس من قال الحق فی ما له و علیه و اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه تا بخشای فراوان دیگری دارد و احکم الناس من فر من جهال الناس حکیمترین مردم کسی است که از جاهلین فرار بکند نه منزوی بشه از جهل جاهلان فرار بکند این فرق است بین انزوای از دنیا انزوای از جهل علمی انزوای از جهالت عملی و انزوای از جامعه اونها محمود و ممدوح هست و این یکی مذمومه انزوای از جامعه مذموم است اما آدم طرزی در جامعه زندگی میکنه که از جهل عده منزوی است از جهالت عده منزوی است میشه هجر جمیل و هجرهم هجرا جمیلا نه یعنی قهر کن در خونه را ببند طرزی با مردم زندگی کن که در جهلشون با اونها نباشی در جهالتشون با اونها نباشی در حدیث 25 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خود قرآن کریم گرفته شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله عز و جل همه ما دوست داریم کریمترین مردم باشیم کریم باشیم چون که دوست داریم کریمترین مردم باشیم فرمود اگر خواستی کریمترین باشی به دست خودته اگر با تقوا بودی کریمترین مردمی و بزرگوارترین مردم خب حکمت را به هر کسی نیاموزید اگر حکمت را به جاهلان دادید به حکمت ظلم کردید ولی حکمت را از اهلش دریغ ندارید برای اینکه به اون اهل ظلم میکنید در حدیث نورانی 27 آمد که یک کسی از شام آمده تا درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تحقیق بکنه سرانجام وقتی وجود مبارک است امیر را شناخت از حضرت خواست که از علوم و بهره بگیره حضرت فرمود شما آزادید عرض کرد من محضر شما را رها نمی کنم و بهره های فراوانی از محضر است امیر برد عرض کرد فعلمنی مما علمک الله اونگاه حضرت فرمود نه یا شیخ من اعتدل یوماه فهو مغبون اولین جمله که در این حدیث نورانی یعنی حدیث 27 از احادیث اربعین مرحوم شیخ مرحوم شهید اول ذکر شده است این است فرمود من اعتدل یوماه فهو مغبون در نوبت های در قبل مناسبتی به عرضتون رسید ما هر کدوم باید حرف خودمونو بزنیم ما که تو حوزه ایم کار ما درس و بحث است باید حرف خودمونو بزنیم چون قدر متیقن در مقام تخاطب خود ما ایم حالا دیگران هم در رشته خودشون ما اگر یک کتاب رو یه سال درس گفتیم دیگه سال بعد هم بخوام همون کتاب درس کنیم میشه مقبول خب اگه ما رسائل رو پارسال گفتیم امسال هم همون رسائل رو بگیم عمر تلف کردن دیگه این عمر تلف کردن اون جلسه به عرضتون رسید دیگه حقیقت شرعیه نداره که امسال این آقا چه بهره ای برد؟ هیچی چون رسائل را پارسال گفته یا مکاسب را پارسال گفته یا کفایه را پارسال گفته امسال اون آخر شب یه مروری میکنه و فردا میاد درس میگه اون فروشی همینه دیگه مغبون شدن همینه دیگه، خسارت همینه دیگه. دیگران خودشونو دارن، البته اونم مصداق خور خودشونه. ما که امسال رسال گفتیم، سال بعد یا باید کتاب قوی تر بگیم، یا اگر امسال رسال میگیم با یه حاشیه نظیر حاشیه میرزامات، نظیر نه حاشیه چیز که نسبت به اصول قبلی نمیشن ما میمیسیم. بدون تحقیق، بدون رساله، یعنی رساله نه مقاله‌ای که آدم نخونده میزید تو سطل. یه رساله که چهار قرن میمونه، پس اون هم همه علما در حد شما نوشتن دیگه. این بزرگانی که رساله نوشتن، فلان شخص یه رساله نوشته فی تقیه. رساله اون روزها این حرفا لازم بود. رساله نوشته فی رضا، رساله نوشته فی امامه، رساله نوشته بود فی کر. الان چهار قرن، پنج قرن، هر وقت یادم مطالعه میکنه یک کتاب بهره علمی بره. ولی اگر پارسال مکاسب گفته، امسال هم داره مکاسب میگه، چون مطمئن برش روشن است، خیلی سهل است، برش روان است، این اتلاف عمره. امسال مکاسب را با یه تعلیقه، رسائل را با یه تعلیقه. کی میمونه؟ خب، من اعتدل یوماهو فهو مغبونون و من کانت دنیا همه اشتدت حسرته الى عند فراقها. ای کسی تمام کوشش و تلاشش اینه که دنیا گرش بیاد، در هنگام مرگ او خیلی فشار میده. حالا فشارهای دیگه مطلب دیگه است، اما اونی که ما میفهمیم به فهم ساده ما جور در میآید به عنوان فشار مرگ اینه. حالا اونها راه های دیگر داره، مطالب دیگر یک دو روایات هست، همه اونها سجاش محفوظ. ما چرا در هنگام مرگ فشار میبینیم؟ برای اینکه به یک امری دل بستیم، یک حالا یا خانه است، یا فرزند است، یا فرش است، یا مقام و جاه و مال است، بین دل بستیم. دو، هنگام مرگ متعلق این حبر از ما میگیرن، بالاخره خانه و زندگی و فرش از ما میگیرن، این دو. سه، تعلق و این حب در دل ما هست. چهار، تعلق بدون متعلق در داور دیگه. اگر آدم رو میمیرانن، خانه و فرزند رو از اون میگیرن، علاقه به خانه و فرزند از اون بگیرن که دیگه فشار نداره. تمام درد ما از اینجا شروع میشه که این مال را از ما میگرن، این تعلق مونده است، تا این تعلق زائل بشود فشار مرگ. معنای مردن این نیست که طبیب اجازه دفن بده، معنای مردن انتقال از دنیا به برزخ است. ما کی میمیریم؟ طبیب میگه هم که نفسش تموم شد دفنش کنی، اما شرع چی میگه؟ میگه این هنوز نمرده، این هنوز وارد برزخ نشده، این هنوز تو دنیاست. تا تمام اینها رو ما از جانش نکشیم، دادی او در نیاد، او رو تو برزخ نمیبریم. این هنوز تو دنیاست. این فشار مردن و فشار قبر اینا از همجا شروع میشه. حالا اون فشارهای دیگه که در روایات هست، خب سر جاش محفوظ، اما اون مقداری که بشر عادی میفهمه اینه که هنگام مرگ متعلق را میگیرن، یک، تعلق مونده است، دو، تعلق بدون متعلق داد آدم در میرسه. چرا آدم معتاد وقتی دستگیر شد فریادش بلنده؟ برای اینکه مواد را از او گرفتن، یک، اعتیاد را نگرفتن، دو، تا درمان بشه طول میگیشه. اعتیاد بدون مواد در داور دیگه، تعلق بدون متعلق داد آدم در میاره. لذا فرمود به این که من کانت دنیا همه اشتدت حسرته عند فراقها. بعد همین شخص از وجود مبارک است امیر سوال میکند، ایو سلطانن اغلب و اقوا؟ قال علیه السلام الهوا. برای اینکه سلطنت هوا بدون هیچ درد و سری کل حیثیت آدم رو به هم میزنه. این روایت خیلی طولانی است. گاهی مطلب را خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمایند، گاه اون شخص سوال میکند و حضرت جواب میداد که ایوشه این کذا، ایوشه این کذا، ایوشه این کذا. وقتی حضرت او را رها فرمود آزاد هر جمع خواب بری، عرض کرد دیگه من شما را رها نمی کنم. در حدیث 28 باز روایتی رو از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه نقل میکند که امام عسکری ان ابی ان آباهی علیهم الصلاه و علیهم السلام از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله. یه موحد توحید افعالی او در مسئله حب و بغض به اینه که هر چیزی را بر محور محبت خدا و بغض مخالفت با خدا می‌سنجد. همونطوری که در باب عبادت فرمودن بعضی ها خوفن عبادت میکنن، بعضی شوقن عبادت میکنن، بعضی شکرن و حبن عبادت میکنن، این بیان نورانی مال اون قسم سوم است که حبن عبادت بکن، که فرمود احب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. میخوای ولی الله بشی، اگر خوفاً من النار عبادت کردی ولی الله نیستی، او یه بنده صالح هستی، در قیامت هم بهشت میری. اگر شوقاً ادل جنه عبادت کردی ولی الله نیستی، یه مؤمن صالح هستی، در قیامت بهشت میری. اینه هر دو خوب خوبیه. گرچه برخی از تندروی ها از برخی از قلم های فقها رضوان الله علیهم سال شد که عبادت کسی که خوفن من النار و شوق الجنه رو عبادت کردن، گفتن این تقریبا با توحید سازگار نیست که عبادت اینها رو باطل دونستن، لیکن برخلاف تحقیق است، برخلاف خود این روایت است، برخلاف فتوای معظم فقهای مست. مرحوم شیخ بهایی از بعضی نقل میکند که اونا که خوفن من النار یا شوق الجنه عبادت میکنن، عبادتون رو باطله، برای اینکه اونا خدا رو وسیله قرار دادن. نمیگن ما خدا میخواهیم، میگن از خدا میخواهیم که ما رو جهنم نبره. ولی بازگشت اون عبادت ها به این نیست، خدا رو عبادت میکنن منتها نمیدونن از خدا چی بخوان، میگن از خدا میخواهیم که ما رو جهنم نبره، نه اینکه خدا رو وسیله قرار بیدن تا از این وسیله به اون هدف خودشون برسن. تو بیانات لطیف مرحوم شیخ رئیس تو 99 اشارات رو همین در میاد که المستحلو مرحوم، یا اون کسی که واسطه قرار میده مرحوم. خب این آدم های خوبی هن. کسی که خوب هم من النار یا شوق الجنه، ولی ولی الله نمیشه. لکن اگر کسی تمام کارها را برای محبت خدا انجام بده، چرا نماز میخونی؟ چون محبوب خداست. چرا روزه میگیری؟ چون دوست خداست. چرا با فلان گروه هستی؟ چون خدا این بودن رو دوست داره. چرا با فلان گروه نیستی؟ چون خدا این رو دوست نداره. اگر رو معیار محبت و غضب الهی شخص جذب و دفعش را، فعل و ترکش را تنظیم بکند، به ولایت برسه. فرمود وجود مبارک امام عسکری از آبای کرام و گرامیش علیهم الصلاه و علیهم السلام نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود احب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کثر صلاته و صیامه حتی یکون کذالک. ما مستحضریم از نماز و روزه به اندازه یک میوه لذت نمیبریم، به تکلیفش انجام میدیم. الان که هوا گرمه، اگه یک میوه خنک شیرینی، یه هندوانه شیرینی به دهن کسی که تشنه است بیفته، لذت میبره. به همین اندازه از نماز لذت نمیبریم. ما نماز رو به عنوان کلفت به تکلیف الهی میخونیم. حضرت فرمود میخوای ایمان مزه بکنه، رو محبت زندگی بکنه. و تو این روایاتی که علیه معلوم السلام فرم بودن از یقنی حلاوت ذکرک منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرا و من که بدرا، همین است دیگه. فرمود ولا یجد رجل طعم الایمان و این کثر از صلاته و صیامه حتی یکون کذالک، یعنی رو محور حب و بغض غضب کار بکنه. و قد صارت مآخات الناس یومکم هازا اکثرها فی دنیا. حضرت سمود به این که شما این دوستی که نسبت به مردم، دوستی که نسبت به یکدیگر دارن رو همین کالاهای دنیاست. یه داد و ستد است در حقیقت. نسبت به او دوست است برای اینکه کارهای دنیایی او را انجام داده، او هم نسبت به این دوست است چون این کارهای دنیایی او را انجام داده. فقد صارت مآخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا علیها یتبادون و علیها یتباغضون و ذلک لا یغنی عنهم من الله شیئا. این مشکل حل نمیکنه. حد اکثر اینه که آدم جهنم نره و بره بهشت دیگه، اون معارف عالیه رو به انسان نخواهند داد. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي ان اعلم اني قد واليت وعاديت في الله فمن ولي الله عز وجل حتى اواليه ومن عدوه حتى اواديه. دو مطلب را از ابن مارک از دست سوال کرد. اشهد من از کجا بفهمم که کارهای من رو محور محبت و غضب خداست؟ یک، با کی رابطه داشته باشم که اگر با او ارتباط داشته باشم ارتباط من ارتباط ولایی باشه؟ دو، این دو مطلب را از نزد مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه فرمود که فاشار له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى علی علیه السلام. فرمود این مرد میخوای دنیا تعیین بشه، آخرت تعیین بشه، بفهمی ولی خدایی هو به خود در مدار او زندگی کن. فقال الا ترى هذا؟ قال بلا. فقال ولی هذا ولی الله فوالهی و عدو هذا عدو الله فعادهی واله ولی هذا ولو با تو بد کرده باشه و عاد عدو و هازا ولو نسبت تو خوب کرده باشه، تو علی محور باش. این بیان نورانی است رسول صلی الله علیه و سلم در قدیر خم. تو آخر زندگی بود، نه تنها در سرزمین قدیر فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا، به هر مناسبتی یا خود حضرت در سخنرانی می‌فرمودند یا اگر دیگر را مطلبی را از حضرت سوال کردن، حضرت مسئله ولایت از تعبیر را مطرح می کردن که امیدواریم برای همیشه در خدمت این ولایت باشیم. الحمدلله.